سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 16 دلو سال 1401 هجری خورشیدی و 5 فوریه سال 2023 میلادی. پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان پس از یک دوره بیماری طولانی امروز با عمر 79 سالگی درگذشت. شازی از سراج سخنگوی کنسولگری پاکستان در دبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز مرگ آقای مشرف را تایید کرده است. جنرال مشرف که در سال 1999 لوی درستیز اردوی پاکستان بود، در همان سال با کودتای نظامی به قدرت رسید و از سال 2001 تا سال 2008 میلادی رئیس جمهور آن کشور بود. حاکمان پیشین افغانستان پرویز مشرف را به حمایت از طالبان متهم می کردند، اتهامی که اسلام آباد پیوستان را رد کرده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می گوید که با رهبری سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان صحی جهان در ژنو در مورد افغانستان گفتگو کرده است. تام وست در رشته توییت های امروز نوشت که این نهادها و دیگر اداره های امداد رسان فعالیت های مانند حمایت از مهاجران، کمک با سیستم های صحی و قربانیان رویدادهای طبیعی و دیگر کارها را انجام می دهند. از چند به این سو نگرانی های فزاینده در مورد وضعیت ناگوار بشری در زمستان فعلی در افغانستان وجود دارد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش زنان را از کار کردن در مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان منع کردند. به دنبال این اقدام طالبان، چندین مؤسسه خیریه و مددرسان بین المللی فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. تام وست پیش از سفر به ژنو با مقام ها در پاکستان و جرمنی هم درباره افغانستان گفتگو کرده بود. پلیس پاکستان میگوید که 2 قمندان تحریک طالبان پاکستان را در شمال غرب این کشور کشته است. محمد علی گنداپور، یک افسر محلی پلیس، روز شنبه گفت که این فرماندهان در پیوند به کشته شدن 5 افسر پلیس تحت پیگرد قرار داشتند. به گفته او، آنها همچنان در حملات به پسته‌های امنیتی دخیل بودند. حکومت پاکستان برای دریافت اطلاعات در مورد این افراد بیش از $7,000 جایزه تعیین کرده بود. یک مقام ارشد پولند میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آن کشور دیدن خواهد کرد. مارچین پژیداچ، مشاور پالیسی خارجی رئیس جمهور پولند، در گفتگوی تلویزیونی روز شنبه تایید کرد که رئیس جمهور بایدن به دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به وارسا سفر خواهد کرد. با گفته او، بر اساس توافق با آمریکا زمان این سفر در وقت مناسب اعلام خواهد شد، اما او افزوده که سفر به زودی صورت خواهد گرفت. این مقام پولندی گفته است که آمادگی برای سفر رئیس جمهور ایالات متحده به پولند ادامه دارد و میگوید که حمایت ایالات متحده از امنیت پولند خیلی مهم است. و سرح ادای والی منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگوید که نیروهای کشورش هنوز بر روستای بلوهورفکا کنترل دارند. او امروز گفت که وضعیت این روستا ناگوار اما تحت کنترل است. این مقام تلویزیون ملی اوکراین گفته است که در روسیه اطلاعات پخش شده که نظامیان روس بلوهورفکا را تصرف و شهروندان اوکراین را از آنجا بیرون کردند. برخی از مقام های گماشته شده توسط مسکو در اوکراین و وبلاگرهای طرفدار اردوی روسیه اخیرا ادعا کردند که روسیه به سمت بلوهورفکا آخرین بخش از لوهانسک تحت کنترل نیروهای اوکراینی پیشروی کردند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، انتقاد شارژ دافیر سفارت امریکا، منع زنان و دختران از آموزش و کار از سوی شمار از مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم میکند. حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. کمیته هلال احمر افغانستان میگوید پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان درگذشت. شهروندان افغانستان بار دیگر در زمستان امسال از افزایش ویروس کرونا نگرانی دارند. نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما با همکاری فنی سید قادر جلالوف. در این برنامه میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. کارندکر شارژ دافر امریکا برای افغانستان میگوید من زنان و دختران از آموزش و کار، از سوی شمار از مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم میکند. خانم دکر این را به تازگی در توییترش ابراز کرده. در این حال توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که با رهبران سازمان های پناهندگان و مقام های سیی سازمان ملل در ژنو دیدار کرده، گفته است که این سازمان ها و سایر نهادهای کمک رسان به عملیات نجات جان افغان ها مشغول هستند و از پناهندگان و قربانیان بحران ها حمایت می کنند. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
کارن دیگر شارژ دافیر امریکا برای افغانستان با اشاره به محدودیت‌های اخیر وزارت خارجه امریکا در صدور ویزا برای برخی از رهبران طالبان گفت که طالبان برای بهبود سکتور بانکی کار انجام نمی‌دهند، اما برای من دختران از آموزش و من زنان از کار در مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر دولتی هر کار انجام می‌دهند. خانم دیگر امروز در توییتر خود نوشته است من زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می‌کند. خانم دیگر پیش از این نیز چنین اظهارات داشته است، هرچند با گونه مشخص از کسی نام نگرفته، اما ملاحبت الله رهبر طالبان که بیشتر فرمانها از آدرس وی اعلام می شود در کندهار حضور دارد. او همچنان نوشته که ما جز پاسخگویی راه دیگری نداریم. وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه هفته پیش در واکنش به محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان بر صدور ویزا به طالبان محدودیت اعلام کرد. در اعلامیه این وزارت در این باره آمده این تحریم‌ها شامل برخی اعضای فعلی و پیشین طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیر دولتی و افراد دیگری می شود که گمان می رود مسئول محدودیت های مال شده بر زنان و دختران در افغانستان هستند و یا هم در این تصمیم گیری ها دخیلند. تلاش کردیم تا درباره اظهارات اخیر خانم دیگر واکنش سخنگویان طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این خبر به سوالات ما پاسخ ندادند. در همین حال توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید که با رهبران سازمان های پناهندگان و سهی سازمان ملل در ژنو دیدار کرد و به گفته او این سازمان ها به دیگر نهادهای کمک رسان به عملیات نجات جان افغانان مشغول هستند و از پناهندگان و قربانیان بحران ها حمایت می کنند. آقای ویز در صفحه تویتر خود نوشته که با دیگر شرکای خود در ژنو در مورد ممنوعیت های اخیر طالبان و سیاست هایی که ارسال کمک به میلیون ها افغان را تهدید می کند گفتگو کرده است. آقای ویز افزود که با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در تماس است و از این که به گفته او وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان رو به وخامت است، باید از کار و دسترسی به گزارش‌دهی او حمایت کنیم. وی پیش از این با بسیاری از افغانها و مقامات در پاکستان و آلمان در مورد مسائل کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرده است. سفر توماس وست به پاکستان، آلمان و سوئیس از 29 جنوری آغاز و در 4 ماه فوریه به پایان رسید. طالبان از آغاز حاکمیت دوباره خود در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران بستند. زنان را از کار در اداره‌های دولتی و بیشتر مؤسسات غیر دولتی منع کرده و زنان را از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و سفر بدون محرم نیز منع کردند.
اظهارات تازه شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان. کارن دکر شمار از مردان نشسته در کندهار را به گفتهش اشاره کرده و گفته که با مانع شدن از کار زنان در مؤسسه ها و رفتن دختران به مکتب تمام جامعه را از دسترسی به مواد غذایی محروم کردند. و ظاهراً به رهبران طالبان اشاره کرده که در کندهار اقامت دارند. مرسلین ارسلا در همین مورد با حبیب الله اوتکی آگاه امور سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم افغانستان چرا حکومت طالبان در مورد حقوق زنان و آموزش دختران پاسخ روشن ارائه نمی کند.
یک کشمکش بین جامعه جهانی و حکومت فعلی افغانستان وجود داره. اینا بین خود رابطه دیپلماتیک نداره. بنابراین تاثیر دفعه شهردفیر امریکا برای طالبا و از طالبا برای مقامات امریکا تاثیر نداره، به خاطر از اینکه یک جماعت بین دولت فعلی و خارج وجود نداره. افغانستان خودم کشور به رسمیت نمیشناسه. بنابراین طالبان فکر میکنن، کوشش میکنن، بعضی قرار میکنن که دنیا را مجبور بسازه که افغانستان را برسکه پیشنسته. ما بلیزاری ما هر چیز رو بین حکومت فعلی و جهان یک تعامل بوجود بیاید، یک دیپلماسی بوجود بیاید. فشارهای چیه؟ فشارهای اقتصادی که وارد میکنه بلیزیتر سری بردون فشار میاید.
17 ماه از این گذشت که خب جامعه جهانی خواسته ها را مطرح میکنه و فشارها را وارد میکنه و طالبان در برابر این خواسته ها مقاومت میکنن و حقوق زنان و حقوق دختران در بخش تعلیم و تحصیل و کار که محدودیت وضع شده هیچ بهبود به وجود نمیاد. به نظر شما با توجه به این فشارها و با توجه به این خواسته ها و مقاومت ها چقدر افغان ها میتونن امیدوار باشن به آینده بهتر و به بهبود وضعیت؟
این فکر میکنیم که یک قسم رقابت بین غرب و حکومت فعلی وجود داره. همین مشکل از طریق مذاکرات بین دو کشور امریکا و افغانستان حل شود. نه که نماینده امریکا میاد پاکستان باز میره. این سفارت بسیار زیاد شدن. این کنفرانس ها زیاد گرفته شدن. تعجب ببینید که در نروژ چندین کنفرانس جور شده با وجود افغانستان. آیا حتی در شورای امنیت امریکا چند مجلس جور شدن. ولی نتایجش هیچ ده. بگانه چیزی که برازن ممکن کار بیتر امیست که مذاکرات رسمی بین دو طرف شروع شود. مشکلات یک
دیگر گفته شود. به تازگی نماینده ویژه امریکا با برخی از نمایندگان کشورهای اروپایی دیدار کردند و در رابطه با وضعیت موجود و جلوگیری از کار زنان ابراز نگرانی کردند و گفتند که وضعیت باید تغییر کنند. به نظر شما از وضعیت و محدودیت هایی که در افغانستان در برابر کار زنان در اینجاها به وجود آمده این چقدر خود افغان ها را متاثر می سازد با توجه به اینکه تعداد زیادی از کسانی که در افغانستان به کمک نیاز دارند زنانی هستند که خانواده ها را سرپرستی می کنند؟
رهبری که در قدر سیستم مطمو رهبری تجربه است. ما فکر نمی کنیم که تنها امی رهبر تصمیم یک نفر دید. ما که اطلاع داره بخلم یک شورا است، یک شورای عالی است که تصمیم می گیره و شکل از 8-9 نفر است در مجموع و اینا باید قدرش شو از شو با نماینده ملل محتوید به نماینده های غرب که در افغانستان می صحبت بکنه و خودی امی امریکا اگر بخواهی که بردو به افغانستان کمک کنه خانم ها به درس و تعلیم حاضر شوه باید یک را خودشان بسید یک چی کسیم بیتانه می کاره بکنه اونا هم رابطور نتی فاق ندارن چون که بین از نه هم کنفرانس دو ها طوری که لازم و ضرور بود اما پیساله هم وجود نمی آمده از اون طرف ایمورید و علاهای های خود وفا نکده حکومت فیری فکر می کنه که امریکا برای از نه دروغ می گه یک اعتماد و اعتماد وجود داره. این می علت است که رهبرای طالبان حاضر نمیشه که به مقامات ملل متحد و مقامات امریکا صحبت کنه که اول یک اعتماد سازی بین دو طرفین.
حبیب الله اوتکی از آگاهان سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
5:13 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره حکومت طالبان میگوید حدود 10 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. مطیع الحق خالص سرپرست این اداره به تازگی در یک پیام ویدیویی از جامعه جهانی خواسته تا در بخش رسانیدن کمک‌های بشری به مردم نیازمند تلاش کند تا از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. شمار از خانواده‌های نیازمند هم میگویند که امسال به دلیل سرمای شدید با مشکلات زیاده به شمول نداشتن مواد سوخت روبرو هستند. جزئیات در این گزارش.
جوابم نگرفتیم، خانم سرد است، طفلای مریض هستند.
این صدای آزاده یکی از زنان فقیر و بی‌بازار در ولایت کاپیسا است که میگوید پس از سرد شدن هوا با مشکلات زیاد روبرو شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهرش بیکار است و با اثر سردی هوا و نبود امکانات برای سوخت زمستان کودکانش نیز بیمار شدند.
شوهرم بیکار است، طفلکای مریض هستند، زغال چوب یا تانوز نگرفتیم. یک سیر زغال گرفته بودیم، او هم خلاص شد دیگه. تانوز دیگه زغال هم نگرفتیم. مشکلات اقتصادی ما زیاد است.
او میگوید در حکومت جمهوریت در یکی از ادارات دولتی وظیفه رسمی داشت، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان او و شوهرش اردو بیکار شده و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این در حال است که به تازگی جمعیت هلال احمر افغانی تحت اداره حکومت طالبان گفته است که در حال حاضر حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند. متیولا خالص سرپرست این اداره در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده در مورد چنین گفته است.
در محل پتور حیوات که شاوخ لس میلیون
بود. در حال حاضر در تمام کشور حدود 10 میلیون تن به کمک های عاجل نیازمند هستند. جامعه جهانی و مؤسسات خیریه در این مورد اقدامات لازم را انجام دهد تا از یک بحران بشری جلوگیری شود. مردم افغانستان به خاطر موج سری و برفباری های زیاد با کمک های زمستانی و نقدی نیاز جدی دارند.
او همچنان گفته است معلومات اداره لاله احمر نشان می دهد که با سر موج شدید سردی هوا، گاز گرفتگی و بارندگی ها 175 تن جان باخته است، 30 تن جراحت برداشته و با تعداد 80,000 مواشی تلف شدند. از سوی دیگر زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویت تازه خود گفته است که در 7 ماه گذشته از سوی جمعیت لاله احمر برای بیش از 938,000 تن از نیازمندان در 34 ولایت کشور کمک صورت گرفته است که این کمک ها شامل پول نقد، مواد خوراکی و غیر خوراکی بوده است. جمعیت لاله احمر افغانی تحت حکومت طالبان در حال خواستار کمک های عاجل بشری برای مردم در افغانستان شده است که اخیراً سازمان امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته بود که 28.3 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی. پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان پس از یک دور بیماری طولانی امروز در شهر دبی به عمر 79 سالگی درگذشت. جنرال مشرف که در سال 1999 لوی دریستیز اردوی پاکستان بود در آن سال با کودتای نظامی به قدرت رسید. او از سال 2001 تا 2008 میلادی رئیس جمهور پاکستان بود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
پرویز مشرف در ماه آگست سال 1943 در دهلی به دنیا آمده بود و خانواده‌اش سپس به شهر کراچی مسکن گزید. او در سال 1964 از اکادمی نظامی پاکستان فارغ شد و در اردوی آن کشور به کار آغاز کرد. مشرف در ماه اکتبر سال 1998 توسط نواز شریف صدر اعظم آن وقت پاکستان به عنوان لوی دریستیز گماشته شد، اما او یک سال بعد حکومت نواز شریف را سرنگون کرد و قدرت را در دست گرفت. مشرف در جریان جنگ 1965 بین هند و پاکستان در گروه خدمات ویژه اردوی پاکستان از سال 1966 تا سال 1972 ایفای وظیفه کرد. او در جریان جنگ با هند در سال 1971 فرمانده قطعه کماندوهای گروه خدمات ویژه اردو بود. مشرف سپس به وظایف متعدد در اردو ادامه داد و به طور سریع ترفیع کرد. زمانی که مشرف در قدرت بود، حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا صورت گرفت و سپس ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان حمله کرد و نیروهای خارجی وارد این کشور شدند. بر اثر این حمله حاکمیت اول طالبان در افغانستان سرنگون شد و بر اساس گزارش اسوسییتد پرس بسیاری از طالبان به پاکستان پناه بردند و از آنجا حملات در افغانستان را تنظیم کردند. طالبان در آن زمان به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و طرای حملات 11 سپتامبر بر امریکا پناه داده بودند. اسامه در عملیات نیروهای ویژه امریکایی در منطقه ابت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان در سال 2011 کشته شد. حاکمان پیشین افغانستان مشرف را به حمایت از طالبان متهم کرده بودند، ادهامی که اسلام آباد همیشه رد کرده است. بر اساس اطلاعات بنیاد فکری موسوم به نیو امریکا، پرویز مشرف در زمان حاکمیتش به اداره استخبارات مرکزی امریکا اجازه داده بود که از تیاره های بی پیلوت علیه شورشیان مسلح در خاک پاکستان استفاده کند. دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان در سال 2013 خواسته بود که مشرف را به خاطر تخطی های جدی حقوق بشری در زمان حاکمیتش در پاکستان مورد بازخواست قرار دهد. وضعیت سیاسی در پاکستان به دنبال کشته شدن بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین آن کشور در سال 2007 بحرانی شد و سرانجام مشرف در سال 2008 از مقامش به عنوان رئیس جمهور استعفا کرد. مخالفانش او را به بی‌کفایتی و نقض قانون اساسی پاکستان متهم کرده بودند، اما او اتهام‌ها بر خودش را رد کرده بود. پرویز مشرف که به یک بیماری لاعلاج مبتلا بود، روز یک شنبه 16 دلو در دبی درگذشت.
ساعت 5:20 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه های ما ادامه دارند. حالا هم رویدادهای ورزشی.
جلسه اضطراری شورای کرکت آسیا روز گذشته در بحرین برگزار شد که لغو میزبانی پاکستان جهت برگزاری جام کرکت آسیا و افزایش بودجه است. عواید رقابت‌های کرکت این شورا به افغانستان از مباحث داغ آن بود. در این جلسه یکی از مباحث آن لغو میزبانی پاکستان و انتخاب میزبان دوم برای برگزاری جام کرکت آسیا مورد بحث قرار گرفت که هندوستان مخالف شدید میزبانی پاکستان برای این رویداد است. احتمال دارد که میزبانی از پاکستان گرفته شود و امارات متحده عربی جایگزین آن شود. این مسئله به علت مشکلات سیاسی میان هند و پاکستان در این جلسه شدیداً مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در این اجلاس میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان با مسئولین کرکت بورد کشورهای عضو این شورا ملاقات‌های انجام داده است. کرکت بورد افغانستان با پخش اعلامیه نوشته است که افغانستان در گذشته تنها 6% از عواید مسابقات شورای کرکت آسیایی را به دست می‌آورد، ولی از این به بعد تصمیم بر این شده است که این شورا 2.5 برابر این فیصدی را برای افغانستان در نظر بگیرد که 15% می‌شود. در این نشست شورای آسیایی کرکت علاوه بر سایر موارد حمایت و توسعه بیشتر کرکت افغانستان را مورد بحث و گفتگو قرار داد و تمامی اعضای این شورا حمایت خود را از کرکت افغانستان اعلام کردند. در همین حال افغانستان میزبان رقابت‌های سه جانبه کرکت زیر سن 19 سال نیز خواهد بود که جزئیات آن را این اداره بعداً اعلام خواهد کرد. شورای کرکت آسیا مجموعاً 26 عضو دارد که از آن جمله 5 کشور اعضای دائمی آن هستند که افغانستان در سال 2017 توانست که عضویت دائمی این شورا را به دست بیاورد. هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان با انجام 8 بازی ادامه یافت که در مهمترین بازی‌ها شب گذشته اورتون آرسنال صدرنشین را 1-0 شکست داد. تیم وولفز لیورپول را 3-0 مغلوب نمود. منچستر یونایتد 2-1 از سد کریستال پالیس عبور کرد و چلسی با فولام به نتیجه تساوی 0-0 دست یافتند. در این هفته منچستر یونایتد با کسب 3 امتیاز در آخرین بازیش 42 امتیازی شد و موفق شد که جایگاه سوم جدول را از آن خود کند، ولی آرسنال همچنان با 50 امتیاز صدرنشین این لیگ است و منچستر سیتی با 45 امتیاز دوم می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش از افزایش نگرانی ها در مورد همگیری ویروس کرونا باز هم در افغانستان داریم، اما حالا نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. برشنا نظری برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه واشنگتن اگزماینر در آستانه ایراد بیانیه سالانه رئیس جمهور بایدن به موضوع افغانستان توجه کرده است. این روزنامه گفته است که بر رئیس جمهور بایدن انتقادهای فراوان صورت می‌گیرد که چرا با عجله قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون کرد که این مسئله حتی منجر به پایین افتادن برخی از افغان‌ها از تیاره گردید. به باور نویسنده خروج نیروهای آمریکایی و تحولات وابسته به آن میزان محبوبیت جو بایدن را کاهش داده و در سال گذشته از محبوبیت وی در ایالات متحده کاسته شده است. روزنامه در ادامه گفته است در حالی که قرار است هفته آینده بایدن بیانیه خطاب به ملت خود را ایراد کند، میلیون ها افغان با گرسنگی روبرواند و حقوق زنان نیز در آن کشور پایمال شده است. روزنامه واشنگتن اگزماینر در بخش دیگری از مقاله در مورد دعوت از رویا رحمانی سفیر اسبق افغانستان در واشنگتن نیز یادآوری کرده است. این دعوت از سوی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مکال صورت گرفته و بانو رحمانی در هنگام ایراد بیانیه جو بایدن در آنجا حضور خواهد داشت. نشریه کانورسیشن در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی خارجی و داخلی مطلب را منتشر کرده و گفته است که این مسئله منجر به افزایش بیکاری در افغانستان شده است. نشریه گفته است که طالبان به استثنای بخش‌های صحی به زنان و دختران اجازه نمی‌دهند تا به کار در ادارات غیر دولتی خارجی و داخلی ادامه بدهند. رئیس بخش هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل برای افغانستان رامس الکبروف گفته است که در حال حاضر 95% افغان‌ها غذای کافی ندارند و در خانواده‌هایی که زنان نانآور آن بودند این مشکلات تا 100% وجود دارد.
پنج و بیست و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شهروندان افغانستان بار دیگر در زمستان امسال از افزایش ویروس کرونا نگرانی دارند. شمار از آنها در مناطق دوردست می گویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مجبور شدند از روش های خانگی برای درمان بیماری کووید 19 استفاده کنند. با این حال شمار از دکتران در شفاخانه افغان ژاپن نیز از افزایش ویروس کرونا و نبود امکانات در این شفاخانه شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
سهیلای 34 ساله باشنده ولایت هرات است که اخیراً بیماری کرونا دامنگیر شده است. سهیلا میگوید نمیداند چگونه به این بیماری مبتلا شد، اما تاخیر در مراجعه نزد دکتر باعث شد تا کرونا به دو کودکش نیز سرایت کند.
وقتی که من کرونا شدم هیچ متوجه نشدم. باز دکتر گفت که متوجه باش که خانواده هم مبتلا میشه. همون یک بچه خرد دارم 6 ساله، او هم مبتلا شد. سه بار دکتر بردم هیچ خوب نمیشه. دیو دخترکم اومم شده. خلاصه همه فامیل گرفت.
با این حال برخی از افراد که در مناطق دوردست زندگی میکنند میگویند به علت عدم دسترسی به خدمات صحی مجبورند از درمان خانگی استفاده کنند. علی که در ولسوالی لعل و سرجنگل خور زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در حدود دو هفته قبل حالت جان درد به نهایت، استخوان درد به نهایت داشتم. متاسفانه خانم تکلیفش داشت. فعلا خیلی وضعیتش خراب است. ما در یک نقطه از افغانستان زندگی میکنیم که اینجا هیچ امکاناتی نیست شب و روز، اما در تباوت خانگی از زنجفیل و مایعات گرم استفاده میکنیم. الحمدلله خودم رو به بهبود هستم.
با این حال پیش از این دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل نیز از افزایش بیماران کرونا و نبود امکانات کافی صحی در این شفاخانه شکایت داشتند، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزایش بیماری کرونا را رد می‌کند و می‌گوید در 4 ماه اخیر سال 2022 و 1 ماه اخیر 2023 بیماری کرونا کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در ماه‌های ششم و هفتم سال 2022 واقعات کرونا تا حد افزایش یافته بود که به گونه ماهانه تعداد بیماران به 6-7 هزار می رسید، اما در 4 ماه اخیر بیماری کرونا کاهش یافته است و تنها 8 هزار واقعات مثبت نزد ما ثبت شده است
با گفته آقای زمان در یک ماه نخست سال 2023 نیز نزدیک به 800 واقعه مثبت کرونا در سراسر افغانستان ثبت شده است. بر اساس آخرین آمار سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان از آغاز همگیری کرونا تا 3 فوریه 2023 بیش از 208 هزار واقعات مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان بیش از 7800 تن جانشان را از دست دادند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. اگر مؤسسات کمک کننده به خانگی نمی کند، برای مردان هم کمک کند، برای زنانی که نانآور هستند، نانآور خانه ندارن، به از هم کمک کند، مردم افغانستان را به قهقرا نکشانند. خدا را بالای نظر بگم. سلام.
از مدت بسیار زیادی به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یعنی چی است؟ باید صدای خدا که است مثل که قبلا بالا کرده بود، و حالی هم باید صدای خدا که است به گوش مردم که از برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسیار در تنگناه.
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمی فهمیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و ولا کنیم.
متقاعد است و خوبه تقاوت از زمان نادرخان تحصیل شد ساید در بروزه. میره نکرده در دست نبرمانه شب غریب. زین وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرف معاشات میشه اجرا بکنه.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما از ساعت 6 شام تا ساعت 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شما هستیم و از 6 صبح تا ساعت 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر همراه شما میمانیم. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. نوبت نشر سرخط خبر هاست. پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان پس از یک دوره بیماری طولانی امروز با عمر 79 سالگی در شهر دبی درگذشت. شازی سراش سخنگوی کنسولگری پاکستان در دبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز مرگ آقای مشرف را تایید کرده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که با رهبری سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان صحی جهان در ژنو در مورد افغانستان گفتگو کرده. تام وست در رشته توییت‌های امروز نوشت که این نهادها و دیگر اداره‌های امدادرسان فعالیت‌های مانند حمایت از مهاجران، کمک با سیستم‌های صحی و قربانیان رویدادهای طبیعی و دیگر کارها را انجام می‌دهند. پلیس در پاکستان میگوید که دو قماندان تحریک طالبان پاکستان را در شمال غرب این کشور کشته است. محمد علی گنداپور، یک افسر محلی پلیس، روز شنبه گفت که این فرماندهان در پیوند به کشته شدن 5 افسر پلیس تحت پیگرد قرار داشتند. یک مقام ارشد پولند میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آن کشور دیدن خواهد کرد. مارچین پژیداچ، مشاور پالیسی خارجی رئیس جمهور پولند، در گفتگوی تلویزیونی روز شنبه تایید کرد که جو بایدن به دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به وارسا سفر خواهد کرد. و سرهی ادای والی منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگوید که نیروهای کشورش هنوز بر روستای بلو اورفکا کنترل دارند و امروز گفت که وضعیت این روستا ناگوار اما تحت کنترل است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند. و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم. و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه، بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصا روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ یکی از شخصیت های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوهنتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند. اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که همراه ما این مصاحبه را انجام میدین. و همانطور که شما گفتین من نمیخوایم که راجع به مسائل سیاسی اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که ما در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر ما شهرت داره در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و معارف افغانستان بود و پدرکلان ما مرحوم سید عبید خان در وقت علازات امان الله خان و نادر خان و علازات محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل به یعنی کار میکرد. ما خود ما دوره طفلی را در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوانزه اقتصاد داخل شدم. تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوانزه اقتصاد قبول شدم. این در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوانزه اقتصاد پوانتون کابل با پوانتونهای کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت، برای تحصیلات عالی و آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعه کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار محمد داود خان بود، در پوانزه اقتصاد شروع به کار کردم و تا آخر دوره سردار محمد داود خان در پوانزه اقتصاد به حیث استاد و عامل دیپارتمنت سیاست ها و تیوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پوانتون ما یک نهاد مقاومت بر علیه رژیم کمونیستی را در نفس پوانتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودند که اگر پسانتر واساسی نامایشون رو به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم، تقریبا یک و نیم سال در زندان پلیچرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره، با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گروه کل خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپا. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبس خلاص شدیم و ما مهاجر شدیم به آلمان و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه برای آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم و در این زمان ما به همراه حرکت پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم و بالاخره تا یک بازی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن ما شرکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر به افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی را ترک کردم و یعنی 15 سال میشه که در افغانستان بودم و با آمدن طالبا و پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعی چی هست می مریضی که از کرونا شد و بعد از اون باز به می آلمان ماندم دیگه. این واقعات شده، فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، ساز معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر من در پارچه خود نشته نکنم مرا ناکام میکردین حتما. تاریخ نگفتین، روز تولد تا نگفتین دیگه، تاریخ فراموش کردین. سب
کدام تاریخ؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
ما در سال 1938 تولد شدیم، حالی اونه باز حساب کنین 80 چند ساله میشم. مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم، 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کلیزی. تا شروع دوره سردار محمد داود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی بحیث استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دورایی که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفه هستین، خاطرات تلختان شاید همی شاگردا باشه.
نه نه، هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پوهنتون کابل بود که مدت 5 سال ما توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوهنتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد. و این را بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه، بلکه آقای اوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوهنتون کابل. و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریسی ها رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل از فاکولته اقتصاد پوهنتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن، از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالها تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود را تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمیتونستیم، برای از اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای از اینکه جای کم داشتیم و محصول زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصولی بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام‌کاری نه و در عین همان دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردان وجود داشت. یعنی شما به این شاگرد ما بگوین که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والا استاد محترم، ما شاگردا خو در فاکولته اقتصاد از همه استادا بسیار جد خوش بودیم، کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کم که اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم میترسیدیم، چرا این پیشانیتان اینقدر ترش میباشه؟ منتها باز که گپ میزنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما میترسیدیم، سبب از چی بود؟
شاگردا از من نمیترسیدن، ما یک روابط بسیار دوستانه برای شاگردا داشتم. خب من تیپ من در است که یک کم که تو خود جدی میگیرم، میره بسیار کسا برای من میگن، اما اوتر نیست، من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگردا همچنان. شما شاید باشین که من وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در مابین یکان فکایام میگفتم، کل یک خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است، بعضی کسا بسیار به پیشانی واز می باشن، یکان تو پیشانی ترش، اما قلب آرام و خوش می داشته باشن و خوب می داشته باشن. من خود از این جمله می دانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به میراجی که شما رسیدین، همونطور کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه می کنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن؟ سیب
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوهنزه، نباید که تنها به مول لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنند، بلکه باید است مطالعه کنند و در پیرامون درسایی که در اونجا فرا میگیرند باید است خودشان هم یک ابتکار به خرج بدن و کتاب مطالعه کنند، مقالات مطالعه کنند، اوضای روز خود وارد بسازن، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائل یکی به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا یکی با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنف‌های درسی و قسمت لکچر میدادیم، سیمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیان یک روز در سنت لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من بسیار به این شوق داشتم این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنم که در صنف وقتی که تعداد شاگردها زیاد میشن گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شن، یک نفر به دقت گوش کنه لکچر، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردو رو کنترل کنه و باز با هم وقتی که دست تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزها را امروز فرا گرفتن، موره منسجم بسازن و بعد از برای ازو برن در کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او رو با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر صحیح کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از اون خاطر ما رو بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته که در پوهنتون کابل تدریس میشد بر افغانستان حیاتی بود. چه فاکولته حقوق بود، چه فاکولته طب بود، چه فاکولته انجینیری بود، چه فاکولته اقتصاد بود، چه فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که الان نام بگیریم به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و بر از او مهارت‌ها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد هم اونطور که من بیشتر گفتم با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری‌های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی می رفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه می شد. این همه طور به فاکولته دیگه هم به عین شکل بود. از او خاطر میره من گفته نمیتونم ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود باز دیگه هم میامد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذراندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات برام ایجاد شد که حالا نمیخوام اینجا صحبت کنم، چرا اینجا ما سر سیاست صحبت نمیکنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که مرا کم متاثر ساخت بعد از اینکه کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزالله لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد وقتی که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره، ما همین فعالیت های خود شروع کردیم و بعد از او حبس شدیم. در بعد در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم یک تعداد از استادا یک 2-3 نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن و ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوبی از اونا در وقت فاکولته بودیم. اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون ناحیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به او چیزا حالی پس صحبت کنم. اونمو شرایط آفتور بود و اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان حتی از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس، از او خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
منتها امی دوران پلوچرخی را یک کمه که اگر سر صحبت بکنین، برای اینکه از هر کس متفاوت چیزا را شنیدیم، در اونجا چگونه مثلا رفتار میشد. این موضوع است که بسیاری ها تاریخ میخواین حالا تغییر بتن، یعنی یا اگر منحس شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یا به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلی چرخی یکی از دهشتناکترین زندانهای شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم ما را به زندان پلی چرخی بردن، زندان پلی چرخی تقریبا در اون بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود. ما یک تعداد ما بودیم، اینکه ما را در شب پیشتر رو حبس شده بودیم و ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که همین واقعه کشف شد، همون کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن. این در تابستان سال 1378 بود، نه در شروع دو سه ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پل چرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود. 40-50 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجردی که ما اونجا رفتیم بعد از این کشف همین حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جا آورده رفتن، در حدود چند هزار نفر اینجا شد. و بعد از شروع شد شبانه موترها می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن، تو سن صاحب منصبا و سران اقوام و مردمای ولایات و یاره می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شودهی ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا داخل شدن. اینا رو می بردن و ما هیچ نمی فهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا ای که مسکرهایی که اونجا بودن اونا آهسته آهسته مردم های خوب بودن، مسکرهای که اونجا وظیفه دار بودن، از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از آمرین خود بسیار میترسیدن، چرا قماندان معبس و بعض مرمودینشون بسیار ظالم بودن، میامدن به حکم خود مردم رو میکشن میبردن میکشن، بسیار روزای بد ما دیدیم. از او خاطر این معبس در مدتی که ما یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر، یک دو سه دفعه این معبس پر شد تا به جایی پر شد که دو اتاق جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بعدش پس خالی میشد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و عسکرها بر ما گفتن که شما فکر نکنین اکثریتی از اینا را میبرن و در پولیگون و اینجا به قتل میرسانند و اگر همیالی هم اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، ما به یقین دارم به هزارها هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف پیدا میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایع بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و فیضالامین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما ما چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی داده نمیتونم.
شما که این موضوع را سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان اینا در بیرون پل چرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدت که من در اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود را دیگه نمیتونستم، من نبود، اونا آمده نمیتونن، فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اماره می آوردن در پشت دروازه کلان معبس. اونجا خانم ممرای اولادای می آمدن، پدر می آمد و مادر می آمدن اینا و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرا می آمدن و سامانا رو می گرفتن می بردن، باز اون کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کردن و می دیدن و حتی اتر می کردن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کردن، می دیدن که دلای از این چیز نباشه، باز اون رو بر ما می آوردن، رختا خاکپر و مواد غذایی گد و گد و بسیار وضع خراب. این می حالت بود دیگه، ما کسی رو دیدن نمیشنند، اونا رو دیدن نمیشنند. از روز که حبس شدیم تا روز که پس برا آمدیم، نه فامیل ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم و هیچ نمیفهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمیفهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر میشد که می آمدن پای سامانای ما رو که از کرا که می آوردن ما رو پیدا کردن، نمیتونستن در مامن خبندی ها پس می بردن سامانا رو، اونجا سر از اونا ماتم می شد، اون از کرا می بردن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر می کردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون می فهمیدن که بسیار مردم کشته می شن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. ما این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نشتیم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندان ها چی گذشت، در این مورد حال فعلا هیچ یاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط او دوران ها بسیار خوب بوده، حال خرابتر
ای بله. این با کلی غلط است. کسایی که ندیدن اینطور فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن، اونطور نبوده. بسیار فجایع کلان کلگی تیش از اینا دادن ایره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست و تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دیموکراسی آمد، یک دهه کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته. اما متاسفانه که دورهایی که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد، بعد از او دورهای بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم، به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا، و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه، که اصلا ایجاب نمی کرد. می تانستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوری که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک راه حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خودخواهی های خود نمی کردن. اون نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید از ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دور هم جمع شویم و با هم همین گذشته ها رو میگم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد، یک موضوع جالبی است که در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه. کلی میگه ما کارهای خوب کردیم، دیگران ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه. اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاح از میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینی می خصوصیت ما نداریم. هر کدام ما میگیم که منم و دیگرها بد بودن، در حالی که اطور نیست. دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمول همی طالبا و کمونیستا باز کارهای خوب هم داشتن، میگن نمیگم، اما به ترتیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن، اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و همو برخوردشان همو اعمال خوبشان را تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بی‌اعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سببهای که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یک از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویت شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشی به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشی نکرد و ماند. از او خاطر به عوض از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که نیکی دیگر تحمل کنن، و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره ها استایسته جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن و ناترد شدن خود به خود، در یک سیستم حزبی همینطور است، احزاب نامطلوب خود به خود ترد میشد. در افغانستان این کار صورت نگرفت. چیزی که شد، احزاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و حالت آرام انکشاف دموکراسی رو در افغانستان مختل کردن و چیزهایی در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشی نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چی است؟ افغانستان چی باید شوه که از این بدبختی و از این جنجالا خلاص شوه افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین الافغانی را به ابتکار و تشبث خود شروع کنن و با هم یکی دیگر را بپذیرن، با هم بحث کنن، جدل کنن، بزنن یکی دیگر خود را لط کنن در مجلس، هم افغانی باشن، یک نهاد افغانی را ایجاد کنن، در اونجا با هم به توافق برسن و راه های حل پیدا کنن و یکی دیگر خود را بپذیرن و بالاخره این مملکت را آرام بسازن. اینمی یگانه راست. این که بازر کدام انحصارگری به طرف ازو بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com